أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در حکم بود، حقیقت حکم بیان شد، حکمی که در باب قضا منشأ آثار خاصی است قطعاً، حداقل فصل خصومت و عند المشهور برخی از آثار دیگر رو هم داشت و بالاجماع مثل فصل خصومت و عدم جواز تقاص در موردش مفروض بود. ما اینو بیان کردیم. متحصل از بیان ما در حقیقت حکم این شد که عبارت است از تبیین حکم به حسب مورد و تطبیق، نه انشاء درش معتبره، نه لفظ درش معتبره، نه عربیت درش معتبره، نه مباشرت درش معتبره، نه انشاء درش معتبره، انشائی که در کلمات بزرگان مشهور متأخرین آمده، تو کلمات سابقین هم نیست. این انشاء در کلمات متأخرین خیلی گل کرده. گفتیم نه، همانطوری که در کلام مرحوم آلخویی هم استشهاد کردیم، ولو تو کلام ایشون انشاء آمده بود، گفتیم منظور ایشون از انشاء انشاء در اصطلاح دیگران که در مقابل اخبار نیست، ولذا انشاء رو ایشون در مورد اخبار هم به کار برد. فرمود فرق بین فتوا و حکم اینه که فتوا انشاء بیان حکم کلی در مقابل حکم که انشاء بیان حکم شخصی و موردی و تطبیقی، ولذا حکمتو نمیخواد، قصد جعل حکم نمیخواد الی آخر ما تقدم. این به نظر ما حقیقت حکم و با وقوع آثار برش مترتب میشه. به مناسبت بحث انشاء حکم به کتابت، دو بحث دیگر در کلمات بزرگان مطرحه که این دو بحث هم باید دنبال بشه. یک، بحث ثبت حکم و سند، و بحث دومی که در کلمات بزرگان مثل محقق و غیر ایشان مطرحه، بحث انهاء حکم در اصطلاحشون که عبارت از نام نویسی برای حاکمی دیگر. اما بحث اول، بحث کتابت الحکم به معنای ثبت و سند در مقابل انهاء حکم که بحث دیگره، این بحث در کلمات بزرگان مثل جواهر مطرح شده و من چون جامع بحث در این قضیه، جامع ترین بحث رو کلام محقق کنی دیدم، بر اساس کلام محقق کنی این بحث رو به اون ترتیب و اون جامعیت که در کلام ایشون عرض میکنم، حالا اگر این نکته اضافه ای هم داشتم عرض خواهم کرد، و الا اصل در این قضیه کلام ایشونه، بحث ثبت و سند حکم. در این بحث ایشان فرموده آیا اگر محکوم الله از قاضی و حاکم مطالبه کتابت حکم بکنه، یعنی بعد از آنی که حکم تمام شد، به قول آیون انشا شد و دیگه نافذه و آثار برش باره. اگر مدعی یا محکوم الله تقاضای ثبت کرد، گفت آقا اینو بنویسید بر من به عنوان یه مدرکی بخوام داشته باشم، آیا اجابت او واجبه و واجبه برای او به صورت یه محضری اصلا باید تشکیل بدن ثبت احکام قوایی؟ ما یک ثبت به معنای محضر اسناد و ازدواج و طلاق داریم، ثبت یا محضر ثبت احکام قوایی، آیا کتابت به این معنا واجبه؟ مطلقا، حالا مطلقا در مقابل اون چه خواهد آمد؟ یا واجب نیست مطلقا، ثبت لازم نیست، واجب نیست که انشاء حکم واجبه اما ثبت حکم لازم نیست علی الاطلاق. یا فیه تفصیلون، تفصیل بین چی و چی؟ اونجایی که به واسطه ثبت آثار حکم از قبیل دفع غریم، رفع نزاع و غیر اینا مترتب میشه، ثبت واجبه. ولی اگر نه، با عدم ثبت اتفاقی نمیفته، یعنی دیگه این محظورات اتفاق نمیفته که این آقا بره باز ایجاد مزاحمت بکنه یک جای دیگری، دیگه واجب نیست. مرحوم محقق کنی در این جلد 3 این کتاب صفحه 154 بعد از آنی که مسئله رو شروع کرده و در مسئله میگه 3 قول هست و بعدم میگه که قول رابعی کلام شیخ به توقف در مسئله از ایشون در مبسوط برمیاد. اقوال رو که ذکر میکنه، اول قول محقق، اول قول به وجوب رو که ذکر میکنه، بعد میفرماد این قول قول صریح مرحوم علامه در قواعد و تحریر و ارشاد شهید در لمعه و دروسه. بله، بلکه ایشون میگه اینا نه فقط در دروس یا لمعه، نمیدونم، بل صریحها و صریح الشرایع، اینه که نه فقط قائلا نسبت دادن این رو به اشهر الوجهین در مسئله، در یک عبارتی نسبت به معروف بین الاصحاب در کلامی دیگر، این قول اول. بعد قول ثانی رو که عدم وجوب کتابته ایشون نقل میکنه، بعد ایشون میفرماد صریح جواهره که واجب نیست کتابت. بعد میگه شاید این مطلب، یعنی عدم وجوب پاسخگویی، ظاهر هر کسی است که ازش قول به وجوب ظاهر در کلماتش نیست که انه قائل نبوده به وجوب، اینو ذکر میکنه. ولذا کلماتی از فقهام که در صدد بیان وجوب نبودن میخواد به اونا نسبت بده که انه اونا قائل به وجوب نیستن، و نزاب کلماتی از قبیل شرایع و نهایه و خلاف و کافی و مقنعه و مراسم و سرائر و خلاصه مواردی میخواد نسبت بده قول به عدم وجوب. بعدم قول سوم که قول به تفصیله، میفرماد مختار مرحوم اردبیلی در مجمع و فاضل هندی در کشف اللسان و مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه و مرحوم میرزای قمی در مناهج القوا و بعض من آثرناه، که اینا هم که انه قائل به تفصیل شده. بعدم میگه مرحوم شیخ از عبارت مبسوطش توقف برمیاد. بعد ایشون میفرماد حالا که میخواد وارد استدلال بشه، و مختار خودش هم قول به عدم وجوب کتابته، لازم نیست بنویسن، اونی که واجبه حکم واجبه، نوشتن حکم و ثبت و سند واجب نیست، علل اطلاق هم واجب نیست. ایشون میگه این هم که میگیم واجب نیست، حالا استدلالش هم خواهد آمد، از حیث حکم و قوا واجب نیست اما از باب امر به معروف و دفع منکر و امثال اینا ممکنه و واجبم باشه. حیثیت حکم و قضا مستدعی وجوب ثبت و سند نیست. ولذا ایشون می فرماد قول سوم در مسئله که تفصیله نباید قول تفصیل در مسئله حکم قرار داد. ولذا به ملاک دفع منکر و نهی از منکر و الزام به معروف اون خودش یک وادی دیگریه. این از قبیل اینه که مثلا بگیم حکم آیا اجرا رو هم باید به دنبال داشته باشه؟ یعنی ما باید در قوه قضاییه یه قوه قضاییهی داریم که حکم میکنه، بعدم یک قوه مجریم در کنار دستش باید باشه. این خودش بخش دیگریه، این که قاضی قوه اجرایی هم در اختیارش باشه که حکمی رو که کرد نه فقط نافذه و آثار اعتبار برش بار میشه، اجرام به ید قاضیه. حالا من نمیدونم خارجن آیا قوه قضایی آیا اینگونه است اجرام دستشه یا از نظر اداری اجرا رو محول میکنن به دادگستری که زیر مجموعه دولته. من خیلی نمیدونم وضعیت چجوره، ولی غرض اینه که مسئله اجرا غیر از حکمه، کتابت و سندم غیر از حکمه. حکم از نظر قاضی با انشاء تمام آثار حکم، حکم نافذ برش بار میشه، این یه مرحله است. بعد از این ثبت حکم خارج از حکمه، اجرای حکم خارج از حکمه. اینا رو ذکر میکنه ایشون، اینه رو که عرض کردم از اینکه قول سوم که به تفصیل از بحث در حقیقت نزاع در وجوب و عدم خارجه، چون بحثمون به ملاک حکم و قضائه نه به ملاک امر به معروف و اجرای معروف. بعد ایشون وارد استدلال میشه، میفرماد حق عدم وجوبه. استدلال بر عدم وجوب به سه وجه میکنه. واجب نیست کتابت حکم، کتاب ثبت، ثبت حکم واجب نیست. لوجوه ثلاثه، یک الاصل، اصل براءت. بله بله حکم تکلیفیه. واجب نیست بر قاضی اگر مدعی و محکوم له مطالبه‌ای به ثبت بکنه، ثبت براش بکنن، بنویسن. اصل براءت اقتضای این رو میکنه. حکم واجبه، واجب کفاییه، ولی ثبت حکم وجوبی نداره، اصل براءت. این یک. دوم ایشون میفرماد اگر هر آینه واجب می بود، این همون دلیلی که آقای خویی به اجازت بکنه، لوکان لبان لنب به علا ذالک فی الاخبار، در روایات بهش تذکر داده می شد، همون طوری که در آیه کتابت آمده که کسی که دین داره ثبت بگید، ثبت کنن دینو، می گفتن کسی که حکم میکنه حکمشو ثبت کنید. آیه قرآن آخر اواخر سوره بقره، طویل ترین آیه در قرآن مجید، که خلاصه فلیمد للذی علی الحق، در مقام کتابت او املا بکنه کی بنویسه، و یکتب بینکم کاتب بالعدل و یکتب کما علمه الله، اشهادم بکنید. ولی در مورد حکم قضایی نیامده، گفته که حکم بکنه حاکم، قضاء او نافذه، رد حکم او جایز نیست، اما نگفتن که ثبت کنید حکم او را، خود او ثبت کنه حکم خودش رو. لنوب به حالا دالی کف الاخبار، و اگر این گونه می شد لم یترک نبی ولا وصی، اگر واجب می بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ترک کتابت حکم نمی کرد، وصی اون حضرت حضرت امیر سلام الله علیه ترک این جهت رو نمی کرد. و دیگر حکام و قوات یک و غیرهم تو عبارت ایشون آمده، بعدم داره و غیرهم علیهم السلام، الوصی بعد داره و غیرهم، من نمیدونم تو این عبارتی که این چاپ اینه غیرهم هم علیه مسلم زده، من احتمال میدم منظور ایشون از غیرهم یعنی غیر نبی و وصی از دیگر حکام، ولو حکام فساق و حکومات جور اگر واجب می بود از اینا صادر می شد و حالی هیچ تقیدی ندارن، حتی حکام و قضات ولمه تقیدی به ثبت و کتابت حکم ندارن، این معلوم میشه واجب نیست، اگر واجب می بود لنبه، و اگر این مسئله عام الابتلا مورد تعرض قرار می گرفت برای همه نقل می شد، مبهم باقی نمی ماند. بالاخره مواردی که حتی طرف هیچ جا ثبت نشده، طول این موارد هیچ یه تعاظم نکرده. بله نه، اون ثبت به معنای ثبت حکم نبود، حکم نکردن، نه از باب حکم، اصلا حکم اون بنده خدا که اصلا حکم نبود، حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن ثبت محضری خواستن، نه ثبت حکم، ثبت ملکیت، اون ثبت ثبت دفتر محضر بود، محضر ثبت سند بود اونجا، نه ثبت الحکم. و لذا مرحوم محقق کنی میگه اگر هر آینه واجب بود در فرض تقاضای این که بر من این حکم رو بنویسید واجب بود، از پیغمبر صادر میشد، از وصی صادر میشد، از دیگران توجه در روایات بهش داده میشد، در حالی که این گونه نیست. پس بنابراین این خودش منبه بر اینه که این قضیه واجب نیست. این هم ثانیاً، این وجه دوم، وجه قویه، این همون لوکان لبانه، این مسئله لوکان اگر بود حتما باید مورد توجه قرار می گرفت که یجب علی القاضی این که حکم خودش رو ثبت کنه، و اگر این کار می شد چه توجه داده می شد چه عملا واقع می شد حتما برای ما نقل می شد، ولو در خبر ضعیفی، هیچ جای معنا نقل نشده وجوب کتابت، این دلیل بر عدم وجوبه. علاوه بر اینها ایشون می فهمد دلیلی هم که بر وجوب ذکر شده دلیل ضعیفی است، این هم وجه سوم، یعنی مقتضی نداره. این در ناحیه اثبات مختارش. و اما قول به وجوب، استدلالی که بر اون قول شده چیه؟ عمدتاً در کلمات به یه وجه استدلال شده و اون این که گفتن کتابت حجتون له کل حکم ول اشهاد، همون جوری که حکم حجته کتابت هم حجته، محکوم له مطالبهی به حجت میکنه، پس باید که انهو حجت در اختیارش قرار بگیره، یعنی به واسطه طرف بیاد بگه قاضی به نفع من حکم کرد، ما از کجا بدونیم قاضی به نفع این آقا حکم کرده؟ این آقایی که محکوم الله نیاز به حجتی داره، حجتش چیه؟ همون ثبتیست که به صورت کتابتی در اختیارش قرار بگیره. این استدلالیه که شده. مرحوم محقق کنی دو جواب میده، میگه اولا کی گفته کتابت حجته؟ حالا گیرم نوشتن، این بحث به تفصیل بیشتری انشاءالله در اون بحث بعد که مسئله انهاء خواهد آمد، ایشون میگه کی گفته حالا گیرم هم نوشتن، کی گفته حجته این نوشتار؟ نه اینکه کی گفته، اصلا میگه حجت نیست. این اولا. و ثانیا گیرم هم حجت، کی گفته ما با هر حجتی رو به دست طرف باید بدیم؟ اگر بنویسیم حجت، اما ما باید به دست طرف حجت رو بدیم؟ ولذا ایشون می فرماد موجبی برای وجوب نداره. این نسبت به دلیل این طرف. دلیل دیگری بر این قول مطرح شده و اون شهرت استدلال شده، عمده دلیلشون هم مسئله حجت بود، استدلال دیگری استدلال به شهرت شده، گفته شده مشهور وجوبه. و لذا در اولین قولی که ایشون مطرح کرد، ایشون خلاصه به خیلی ها نسبت داد، عبارت ایشون رو دیگه خود تو علامه و شهید و بلکه شهیدان و نمیدونم محقق و خیلی ایشون میفرماد استدلال بر وجوب کتابت به شهرت هم حرف درستی نیست. چرا؟ برای اینکه اولا شهرت حجیتی نداره، چون حجت شهرت ثابت نیست. بله جمعی قائل شدن، اما یک شهرتی باشه در مقابلش حضور، شهرت ثابت نیست. که این گونه باشه، نه فقط شهرت ثابت نیست، حکایت شهرت هم خیلی محقق نیست، که نقل شهرت بله این معلوم نیست. چون ایشون فرموده ممکنه مثلا اشعریت باشه اما شهرت معلوم نیست، فرموده اذل اشعریه لا توجب ندرت الخلاف، فوقش اشعر اینه اما مخالفم مشهوره، پس بنابراین شهرت محقق نیست، حکایت شهرتم محقق نیست، چرا که قول مخالفم قول مشهوریست. و رضا اون چه میخواد حجت باشه اگر فرض شد شهرت نه اشعریت، شهرت در مقابل شذوذه و اما اشعریت در مقابلش مشهوره. ممکنه اشعر این باشه که انه این اشعریت اعتباری نداره. این هم وجه دوم. وجه سومی که استدلال شده بر قضیه وجوب کتابت، استدلال به برخی از آیات شده، همون آیه کتابتی که در سوره بقره آمده و آیه بله در دو فقره همون آیه بله ولا یعب کاتبون ای یکتب کما علمه الله، در یه فقره دیگه فکتبو. خب استدلال شده بر وجوب کتابت الحکم، پاسخ از این استدلال هم پر واضحه، آیه در مورد کتابت الحکم نیست، در مورد کتابت الدینه که اونم واجب نیست. استدلال بر آیه‌ای که در مورد کتابت الدینه در غیر محل حکم، شخصی که میاد از کسی قرض میگیره یا شخصی که بدهکار کسی است، گفته شده این بدهکاری رو ثبت کنید، قرض میگیره ثبت بشه، بدهکار میشه بیاد و اون بدهکاری خودش اعتراف بکنه که ثبت کنه، و اینم لازم نیست. این غیر از بحث ما نحن فیه که مسئله به اصطلاح حکمه. به مناسبت مرحوم محقق کنی زید این آیه و استدلال به این کلام مجمع البیان رو در رابطه با این که در مورد ثبت دینم که مورد آیه است هیچ کسی قائل به وجوب نیست و استحباب در موردش هست و دنبال میکنه و مسئله تمام. این که کتابت حکم واجب نیست، حتی مشهورم نیست ولو اشهر باشه، و دلیلی بر وجوب کتابت وجوب نداره. بعد از این محقق کنی در تکمیل همین بحث کتابت، جهات مربوط به خود همین کتابت رو متعرض میشه، که این امر اولش در این قسمت خود وجوب کتابت بود، امر ثانی اینه که اگر قائل به وجوب کتابت شدیم آیا وجوب کتابت مطلقه یا ببخشید وجوب کتابت به نحو مباشری است یا ولو به نحو غیر مباشری است. یعنی اگر محکوم الله به قاضی گفت آقا ثبت کنید، خود قاضی باید دست به قلم بشه یا نهایت قاضی به مباشرش بگه براش ثبت کن. اون کلامی رو که از محقق کنی در جلسه قبل نقل کردیم اینجاست که مرحوم محقق کنی در این امر دوم که عدم مباشرت بگه نه، مباشرت در کتابت حتما لازم نیست. اگر قائل به وجوب کتابت شدیم، قائل به وجوب مباشرت دیگه نیستیم، بلکه کتابت بدون مباشرت بلکه به مباشرت شخصی دیگر اشکال نداره به عنوان وکیل، با اون عبارتی که خود حکم وکالت برداره تا چه برسه کتابت حکم رو، اینجا محقق کنی آورده. این هم امر دوم. امر سومی رو که ایشون اینجا متعرض شده، میخوام این جهات مربوط به این بحث کتابت اگر بشه امروز تمام بشه تا بعد راجع به انهاء الکتابه در بحث آینده دنبال کنیم بحث رو. امر سوم این که آیا وجوب کتابت مطلقه یا مشروطه. مرحوم محقق کنی میفرماد اگر ما قائل به وجوب کتابت هم بشیم، وجوبش قطعا مطلق نیست، بلکه وجوبش مشروطه. مشروطه به چیه؟ به مطالبه محکوم له مثلا. اما همینجوری بخواد قاضی مباشرت در کتابت بکنه حتما وجوبی نداره. اگرم وجوبی داشته باشه وجوبش مشروطه، یعنی مشروطه به تقاضا، که علا تقدیر تقاضای شخص مدعا له یا شخص محکوم له در این صورت کتابت واجبه و برش مترتب کرده ایشون. بنابراین اگر مشروطه و منوط به التماس اوست، مقدماتش هم دیگه بر حاکم لازم نیست. یعنی اگر آمد حتی طرف گفت آقا بنویسید بر من، قلمش هم باید خودش بره بیاره، کاغذش هم باید بره خودش بیاره، قاضی لازم نیست کتابت بکنه. یعنی اگر اولا که گفتیم واجب نیست، اگرم واجب بود کتابت مشروط به تقاضای محکوم لهه، به صرف تقاضای اون وجوب مطلق نمیشه، بلکه مشروط به اینه که مقدماتش هم او خودش بره تهیه کنه، کاغذشو خودش بیاره، قلمشو خودش بیاره، اینا رو داشته باشید. خب نگید که کاری نداره، میره کاغذ میاره یه قلم میاره، خلاصه قاضی هم براش بنویسه. وقت اینا که شد قاضی میگه بسیار خوب، حالا مرحله بعد قاضی میتونه بگه من بابت کتابت، بابت کاغذ، بابت قلمی که بخوام به کار بگیرم پول میگیرم. شارع دستمو بسته بود که بابت حکم کردن پول بگیرم، چون جزء در کنار اجر الفواجر اجر القضات بود، اما برای بابت نوشتن و تهیه کاغذ و تهیه وسیله نوشتاری قلم و اینا نگفته شارع این چنین. نوبت میرسه به امر رابع. امر رابع اینه که آیا اخذ اجرت بابت اینها آیا جایزه یا جایز نیست. اینجا که رسیده مرحوم محقق کنی از اهمیت قضیه که در باب اجر القضات آمده بود سختون، اینجا یه مقداری دیگه میلنگه، سختشه بیاد بگه اجرت بابت کتابت جایزه. میگه اگر بخواد اینجوری بشه که انهو دیگه اون رشوه و اینایی که اون همه بابتش بالا پایین شد قضیه که رشوه فهو کفرون کذا، این دیگه قضیهش اینجا میلنگه دیگه، کاری نداره. قاضی میگه بسیار خوب من حکم میکنم، اما بابت نوشتن حکم پول میگیرم. اون رشوه ای رو که یک درهمش رو بابت حکم نمیتونست بگیره، تریلیاردیش بابت یک نوشتن یک کاغذ دیگه اشکال نداره. از این باب میلرزه مرحوم محقق کنی، عبارت ایشون اینه. ثم علی الوجوب، پس رسید همه رو به اختصار براتون گفتم اما با کمال اون چه باید گفت. امر رابع مسئله اجرت بر نوشتن. ثم على الوجوب هنا و فی ما سبق هل يجوز له اخذ الاجره من الطالب صرح به بعض من عاصرنا، که گفته اشکال نداره. ولا يخلو من اشکال لانه من متممات الحكم، این جزء خلاصه بند و بیل حکم دیگه، حکم نیست اما جزء ملابسات و بند و بیله. من متممات الحکم بل مثله، نوشتن مثل حکم کردنه. کما سمعته فی دلیلهم، بعد فرموده ولذا استظهر المحقق القمی فی مناهج القضاء عدم الجواز، گفته گرفتن اجرت بر نوشتن حرام و جایز نیست. فربما یحتال بهی فی تحلیل الرشوه، به اخذها رشوه رو بگیرن اما به ازای کتابت کلمتین، دو کلمه بنویسن، اونی رو که رشوهی که اون همه آمده بود سحتون کذا بابت نوشتن دو کلمه، یعنی این از قبیل حیل میشه. کنهو حیل جایز نیست، مثل حیلت و ربا، یک ابریت بذارید کناره اون معاوضه‌ای که جایز نبود، با یک خلاصه جزئی کنار یک شیء قرار بدید، 100 کیلو گندم در مقابل 101 کیلو جایز نیست، اما 101 که زیاد گفتم، در مقابل 100 کیلو و یک مثقال جایز نیست، اما 100 کیلو گندم به علاوه یک کبریت در مقابل یک تن گندم اشکال نداره. اینجا هم از همین قبیل، احتیال به اینه که رشوه یک قران در مقابل حکم، رشوهش جایز نیست، نه فقط رشوهش جایز نیست، اجرتش هم جایز نبود. حالا اینا دیگه از قلم ایشون افتاده، اجرت علی الحکم هم جایز نبود علی المعروف، خلافا لمرحوم آقای کوهی قدس سره. البته و ما هم بعید ندانستیم که اخذ اجرت بر حکم جایز باشه، ولی مشهور این بود که اخذ الاجره علی الحکم لا یجوز. ایشون حالا رشوه رو ذکر کرده، حالا اجرت هر کدوم از اینا، اما بابت کتابت هم اجرت و غیر اجرت، که انه ایشون میگه این حیله است و موجب لغویت حکم رشوه که حرمته می شود. بله، فربما یحتال بهی فی تحلیل الرشوه به اخذها به ازای کتابت کلمتین و ضم ختم، یه محرم پاش بزنن. این ندیده که الان بابت بعضی از کارهایی که الان تو محاضر انجام میشه همینه دیگه، شما میرید یه برتون یک تاییدیه می نویسه، یک اون مهره محضری رو پاش می نویسه، چند میلیون تومن از سون می گیره، کار اداری تو هم بنده با اونه. تا منتها اینا دیگه نمیگن ما بابت این برگه و بابت این مهر، میگن اگر بخواد به اینجا منتهی بشه، حالا نمیدونم دیگه حالا بابت چی خودشون میدونن. بله، به ازای کلمتین و خط، حیث امتنع من علیه الحق من دفعه الا بها، میگه شخص بدهکار میگه من نمیدم بدهی تو مگر اینکه حکم حاکم بیاری. حکم بیاری چیشو بیارم؟ حکم که دیدی در محکمه حکم بیاد. میگه نه، مهرشم بیاری، نوشتارشم بیاری. ایشون میگه برضا، بعدم میگه فتعمه. اینم امر رابع. امر خامس ایشون متعرض میشه که خودتون به تفصیل برید این امر خامس رو نگاه بکنید. کیفیت کتابته، ایشون میگه من که قائل به وجوب نشدم و اگرم واجب باشه مطلق نبود، اگرم واجب باشه مقدماتش واجب نیست، تا آخر اگرم بنویسن به ازایش پول گرفتن حالا جایزه یا جایزیست. چجوری بنویسن؟ در کیفیت نوشتن ایشون دو سه صفحه راجع به کیفیت از نظر کلمات فقها از صفحه 159 تا صفحه 163 به نام بنویسن، اسم طرف و بابای طرف رو بنویسن یا با مشخصات بنویسن، چشمش چه رنگیه این آقا، قدش چجوره، همینه که میبینید دیگه الان تو گذرنامه وقتی بخوان شما مشخصات بنویسن دیگه، اینا هموناییه که الان در امروز بهش رسیدن، اما تو فقه قبلا اینا مطرحه که چی بینیم، فقط بنویسن حسن، حسن فرزند حسین، همین، بعد میرن خیلی حسن فرزند حسین خیلی پیدا میشه، شخصی که اسمش حسنه باباشم حسینه، توی ده چند نفرن، چند تا حسین داریم که فرزندم حسنه. اما خصوصیات تعبیر فقهای ما حلیه که این تو این کتاب دیدم میشه حلیه 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 که با تشدید یا حلیم خیلی جا نوشته، اصلا واقعا از خلاصه نمیدونم اونایی که می نویسن این کتاب ها رو تصحیح و کذا می کنن، اینقدر سواد خلاصه بین حلیه که منظور اینه که مشخصات طرف، علائم طرف، ممیزات طرف، قدش، هیکلش، نمیدونم علائم چشمش، قیافش، رنگش، این موارد رو آیا به این گونه، اونی هم که تو عربا باز هست که الان مرسوم اینه که به قول خودشون میگن اسم ثلاثی، یعنی باز یه مقدار یه کاری کردن محدودیت پیدا بکنه موارد اشتباه، حسن فرزند حسین فرزند مثلا کاظم، یا حالا ممکنه حسن فرزند حسین تکرار داشته باشه اما جدشون هم کاظم، این دیگه، ولی گاهی پیدا میشه که یکی از اشتباهاتی که در تعریفات اتفاق افتاده همینه دیگه، محمد ابن علی ابن بابوی، محمد ابن، بله اون کتاب علی ابن موسی، یقول علی ابن موسی، خب علی ابن موسی گفتن آقا این فقه رضاست دیگه، علی ابن موسی، بعدم کاتب آمد یک الرضا سری زمین میکرد شد علی ابن موسی الرضا، شد فقه رضا، و حال این که بعید نیست این کتاب کتاب علی ابن موسی است، اما علی ابن موسی ابن بابویه، قمیه که صاحب رساله معروفه، رساله ای که مرجع شیعه بوده در مورد فقد نصوص که رجوع می کردن در مورد اعواز و فقد نصوص به رساله علی ابن بابوی، که همین رساله ایست که الان شده رساله علی ابن مسربا سلام الله علیه و بته و علا اون علی، اما شبطان ما بینهما، یکیش حجته یکیش حجت نیست، اینم مراجعه کنید، یک قول کلام فردا انشاءالله حتما مراجعه بکنید، من 5 صفحه شما رو معطل نکردم چون با مراجعه قابل دستیابیه، فردا انشاءالله بحث انهاء الحکم، انهاء الحکم مرحوم محقق کنی با 100 یا بیش از 100 صفحه فاصله، جلد 3 صفحه 265 البحث الرابع فی انهاء الحکم، والحمد لله رب العالمين.